أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، تنبیه اول این بود که اصالت البراءه یا اصالت الحلیه جریانش مشروط است به این که در اون مورد که شبهه حکمیه تحریمیه مثلا هست، یک اصل منقبه موضوع نداشته باشیم که در اثر اون اصل صغرای حرمت ثابت بشود و قهرن حرمت ثابت بشود، چون در این صورت دیگه جایگاهی برای جریان براءت نمیماند. چرا؟ به خاطر وجوه اربعه‌ای که گفته شد. حالا سوالی که اینجا مطرح هست اینه که این مطلب درسته، اما چرا شما اختصاص میدید این مطلب را به اصل موضوعی منقه موضوع؟ اصل حکمی هم اگه وجود داشته باشه همین اثر رو داره که مانع می شود از جریان براءت، و در حقیقت همون طور که جریان براءت مشروط است به اینکه اصل موضوعی منقبه موضوع نداشته باشیم، مشروط است به اینکه یک اصل حکمی هم نداشته باشیم. مثلا فرض کنید در این فرع که شک می شود که آیا وتی الحائض بعد از گذشت زمان حیض و قبل الغسل آیا وتی جایز است یا جایز نیست، این مسئله نصی در این باب نداریم. خب در اینجا آیا می تونیم به براءت مراجعه بکنیم، بگیم که خب شک داریم که آیا وتی حرام است یا حرام نیست، دلیلی بر حرمت نداریم، براءت جاری می‌کنیم. بعد دلیل حیض که نمیتونیم توسل کنیم چون حیض تمام شد، اون تا هنوز غسل حیض نکرده مرئه. اینجا خب استصحاب بقاء حرمت سابق رو داریم، موضوع هم عوض نشده چون موضوع حاضر المرأه است، حیض و اینا از حالاته. بنابراین بگیم این مرأه قبل از پایان حیض حرام بود بطیش، الان شک داریم، استصحاب بقای حرمت میشه. این استصحاب بقای حرمت به همون ادله که اونجا گفتیم در منقه موضوع اینجا هم همونجوره، بلکه اینجا بهتر از اونجاست، چون اونجا یه واسطه میخورد، این استصحاب موضوع رو تنقیح میکرد، تنقیح موضوع باعث میشد حکم مترتب بشه، بعد میگفتیم اما الان بدون واسطه دیگه چیکار میکنیم، حکم رو داریم استصحاب میکنیم، واسطه هم نمیخوریم. بنابراین برای چی شیخ اعظم فرموده که مشروط است به این که اصل موضوعی نباشد، یا آقای آخون فرموده مشروط است به این که اصل موضوعی نباشد، باید میفرمود اصل حاکمی نباشد. حالا این اصل حاکم در ناحیه موضوع جاری بشود یا در ناحیه حکم جاری بشود، حاکم هم درست نیست البته، باید بگیم اصلی که مقدم است، تقدمش به هر وجهی میخواد باشه، حکومت باشه، گروه هر چی میخواد باشه، بگیم اصل مقدمی وجود نداشته باشه، یا اسم ببریم بگیم اصل موضوعی و اصل حکمی وجود نداشته باشه، هر دو رو نام ببریم. این چیه که در پاسخ به این سوال دو منهج وجود داره، یکی این که میگه اشکال وارده، این سوال جوابش این است که بله باید ذکر میشد و این غفلتی است از این اعلام که ذکر نفرمودن، باید اونم ذکر میکردن. این جواب دوم که از محقق خوبی قدس سر رو استفاده میشود اینه که ایشون میفرماید اصل موضوعی که اینجا گفته میشه، شما بد جور موضوعی رو معنا کردید، شما موضوعی رو معنا کردید، یعنی اصلی که منقه موضوع اون حکم مشتبه هست. یعنی مثلا در مثال دیروز شک داریم که آیا ارنب حرام است اکل لحمش املا. خب ما یک کبرایی اینجا بالاجماع برامون ثابته و اون کبرا چیه؟ این است که اکل غیر مزکا حرام است. بعد استصحاب عدم تزکیه میکردیم، میگفتید خب با استصحاب عدم تزکیه موضوع این حرامون که حکم مشتبه است برای ما منقح میشه. وقتی منقح شد کبرای اکل و غیر المزکا حرامون برش منطبق میشه، بنابراین ثابت میشه که اکل ارنب حرام است. وقتی ثابت شد دیگه به مراجعه به براءت و اصالت ملیه نمیتونیم بکنیم. شما موضوع را چی میگرفتید؟ موضوع اون کبرایی که حکمش مشکوک است اونو میگرفت. اما مرحوم شیخ مقصودشون از این موضوع، موضوع براءت است، نه اینکه موضوع اون حکم. خب بفرماید که وقتی براءت جاری میشود که ما یک اصل منقه موضوع نداشته باشیم، ولی اگر اصل منقه موضوع داشتیم، اصل موضوعی جاری بود که مقصود از اصل موضوعی نه مثبته ها، یعنی اصلی که موضوع براءت رو از بین میبرد، اصل نافی موضوع نه مثبت موضوع، اصل موضوعی نداشته باشیم، یعنی اصلی که موضوع براءت ما رو از دست ما بگیره، اینو نداشته باشیم. مقصود شیخ، مقصود آقای آخوند اینه. پس اصل موضوعی اگر این اصل رو به موضوع نسبت داده، مقصود از اون موضوع، موضوع براءت است. موضوع براءت چیه؟ شک در حکم، جهل در حکم. خب اون چه در مثال اول که منقه موضوع بود، در اون مثال اول چی رو عبه می برد؟ موضوع براءت رو عبه می برد. درسته در به برکت این که موضوع اون حکم رو روشن می کرد، موضوع براءت رو هم از بین می برد. اصل حکمی هم که جاری می شود در مثال حائز، اونم موضوع براءت رو از بین می بره. بعد از اینکه استصحاب حرمت وعظ شد، دیگه ما شک نداریم در اینکه آیا وعظش جایزه یا جایز نیست، جهل نداریم به اینکه وعظش جایزه یا جایز نیست. پس بنابراین اگر ما این اصل موضوعی را اینجور معنا کنیم، یعنی اصلی که موضوع اون حکم مجهول را روشن می کند، این بله، این شامل اصل حکمی نمیشه و اشکال وارد میشه که چرا بیان نکرد. اما اگر اصل موضوع رو اینجوری معنا کنیم، یعنی اصلی که در ارتباط با موضوع براءت است، که موضوع براءت چیه؟ جهل در حکمه، شک در حکمه. پس اصل موضوع یعنی اصلی که با موضوع براءت در ارتباطه، اونو نداشتیم. بنابراین اگه اینجور توجیه بکنیم، خب دیگه کلام شیخ در رسائل و کلام آقای آخوند در کفایه، البته کسی که به عبارت مرحوم شیخ مراجعه کنه و اینا، این داره خلاف ظاهره، ظاهر کلام این دو بزرگوار همون معناییست که در ابتداعا در ذهن ها میاد، ولیکن این هم یه توجیه حسنیست که حالا برای اینکه کلام بزرگوار خالی از مناقشه باشه، این فرمایش محقق خویی هم توجیه حسنیست. بگیم مقصودشون انشاءالله از این موضوع، موضوع براءت است.
اتفاقا تناسب این بحث با بحث براءت اتفاقا هم فرمایش خوبیه، خود ارنبیت و تزکیه و غیر تزکیه که موضوع براءت نیست.
بله ببینید، نه
همیش اشتباه در حکمه که منشاء اشتباه، ما میتونیم رفعش کنیم با استصحاب که مستقیما به حکم بخوره، شبهه در حکم رو برداره، یکی در موضوعمون برداره با واسطه.
به خدمت شما عرض شد که چیزی که حالا علاوه بر عبارت اون بزرگان، چیزی که مبعد این توجیه محقق خوبی قدس سر رو هست، اینه که این مسئله احتیاج به اینقدر تمطراق و بحث مفصلی که اینجا شده نداره. بله معلومه که هر چی حکمی میخواد بار بشه که من حل برا باشه، این است که موضوعش اصلا نیاد موضوع جبن ببره. این که دغدغه نداره که به عنوان تنبیه بخواد در اینجا با این بحث مفصل بیان بشه. بله وقتی براءت جاری میشه که یک چیزی که موضوع براءت رو از بین ببره وجود نداشته باشه، این مثل توضیح واضحات میمونه. اونی که محل اشکاله، یعنی باید تنبیه برش بشه، اینه که کسی بگه خب از یه طرف ما استصحاب در اون حکم مشکوک، اون حرمت مشکوک، از یه طرف واقعا شک که در او داریم براءت جاری میشه، اصالت العلل جاری میشه، از یه طرف اصل منقه موضوع داریم که برای ما علم نمیاره ولی حجتیست، مقتضای اونی که حرمت اینجا باشه، پس تعارض میشه بین براءت و او. این شبهه در ذهن ها میاد، میخوان جواب بدن که نه آقا اون بر این حاکم است یا وارد است یا تخصیص میذارد یا یه نکته ای درش هست که باید بگیم اون مقدم است. این نیاد،
این وجه رو بیان کردید اونم میاد.
بله
این وجه
نه اونجا نمیاد. چرا؟
اونم همینطوره،
تو چون موضوع نداره.
باشه بالاخره اونجام شک صادقه، باز باید تدبیر بکنیم بگیم که شک مراد چیه، آیا مراد عدم الحجت؟
موضوع خودش، ببین موضوع
خود برای چیش مراد؟ عدم الحجت یا صرف شک؟
نه موضوع که بیان کردیم چیه؟ میگه مقصد منقع موضوع خودش، موضوع خودش رو باید بیان شده باشه. کسی اینو در این شبهه نداره که موضوع برای وقتی است که موضوع خودش باقی باشه و اصل شرعی حجتی نداشته باشه که اون رو بین ببره. این احتیاج به تنبیه اونجوری نداره، مثلا به واضحه این مثلا. و این همه بحث که اینجا اومدن آقایین کردن و اصلی هم که اینجا جاری کردن در موضوع همون اصالت و عدم تزکیه که خودش شده یه رساله یه کتاب، اگه بحثای اینجا رو آدم بخواد که مال اینجا نیست، البته مال فقهه دیگه، تردم للبا و به مناسبت دیگه بحث شده اینجا.
در فرماش من بخوی ترینم هست جناب خود من شیخ تنبیه اول شبه موضوعیه، وقتی که شیخ میخواد در بکنه مراد اصل موضوعیون، یک در واقع مثال موضوع میزنه، یک مثال میفرماد بل استصحاب الحرمه، یعنی من ایشون غفلت نداشته، توجه داشته به اینکه اینجا ممکنه یک اصل خوش
عملا اون در شبه موضوعیه فرموده که از بس خارجه،
همون دارم قبلش فقط اصل موضوعی رو فرموده اون شرطی که لم یکن اصل موضوعیون، بعد اصل موضوعی که بهش مثال میزنه یکی
اون بله اون بله. یعنی نه یعنی
بله
بله
استصحاب
الحرمه، بله بله اصلا اینکه اتفاقا همین عبارت قرینه است برای اینکه بله همین عبارت قرینه است برای اینکه از اصل موضوعی اهم مقصودش نیست، از داره ترقی میکنه، میگه نه تنها اصل موضوعی بله بله میگه نه تنها اصل موضوعی بلکه اصل حکمی هم در اینجاست. بله مطلب برای شیخ هم روشنه، روشنه که اصل حکمی هم همین جوره، ولی اشکال سوال اینه که با اینکه شما توجه به مطلب دارید چرا اصل موضوعی تعبیر میکنید؟ اصل موضوعی در مقابل اصل حکمیه در السنه علما، درست؟ خب این سواله. جواب آقای خویی اینه که شما موضوعی رو اگه بزنید به موضوع اون حکم مشکوک بله بله نمیگیره، اما اگر اصل موضوعی رو بزنید به موضوع براءت که شک در حکم باشد، عدم العلم به حکم باشد، این هر دو رو میگیره، چون هم اصل موضوعیه به اون معنا اینجا در ارتباط با موضوع براءت است، هم اصل حکمیه در ارتباط با موضوع براءت است. بنابراین
شما این وجوه مختلف میده در وجوه تقدیم، وجوه تقدیم همینجا هم میاد، وجوه تقدیم این بحثای مفصل، همین وجوه تقدیم تو حکمی هم فرق نمی‌کنه که
وجوه تقدیمو که اینجا بیان نکردن
بالاخره دیگه، نه بس مفصل اینجا
نه مفصل اینجا بحث کردن، نه اینجا ببینید مفصل مثلا اشاره داره میکنه، اشاره بکنیم به اینکه موضوع هر حکمی این واضحه که موضوع هر حکمی خود موضوع و حکمه باید باشه. این آیا سطری روش هست، عدم توجهی به اون نیست، این که هست، اما موضوع یه چیز دیگه که از این طرف این میاد از اون طرف اون میخواد بیاد، موضوع یه حکم آخری میگه آقا اینجا دوتا اصله، یه اصلی که اصل موضوعی اونه داره اقتضا میکنه که حکم این باشه، یکی اصالت و للیت و البراءت هست، بنابراین اینجا یه خفایی داره، این خفا روشن کردن لازم داره. اما این که بگیم هر حکمی برای موضوع خودش باید اصلی که در شرع مقدم است نداشته باشه، این واضحه، و اگر اینجا باز علتشو بحث کرده بودن که بحث نکردن، بحثشو گذاشتن برای آخر استصحاب، اینجا فقط خواستن اشاره ای بکنن به مسئله. حالا این دیگه خیلی مهم نیست، بالاخره مطلب علمیش روشنه، اما وجه این انجام این مسئله به این شکل خیلی مهم نیست. مسئله دوم و سوال دومی که اینجا هست اینه که در آخر بحث به عنوان خاتمه بزرگان، خود شیخ اعظم، صاحب کفایه قدس سره ما و اعلام دیگر شرایط جریان اصول رو میگن. یعنی بعد از اینکه بحث اصول تمام میشه، خاتمتون فی شرایط جریان الاصول، که براءت چه شرایطی داره، جریانش، احتیاط چه شرایطی داره و هاکذا بقیه. یکی از شرایط اونجا چی ذکر میکنن؟ این است که ضرری از او لازم نیاد، فلزا وارد قاعده لازرر هم شدن به همین تناسب، با اینکه قاعده لازرر بحث اصولی نیست، ولی چون اونجا فاضل تونی فرموده از شرایط جریان براءت اینه که ضرری از او لازم نیاد، وارد بحث قاعده لازرر شدن، الکلام یجر الکلام. و یکی از شرایط دیگر، شرایط اونجا ذکر شده، سه تا شرط اونجا ذکر کردن، یکی هم فحصه، که باید فحص کنه تو بده. خب سوال اینه که این چیزی که شما اینجا به عنوان تنبیه میفهمید، خب جز شرایط دیگه، خب این جاش اونجاست، باید اونجا ذکر بفرمایید، نه به عنوان تنبیه اینجا بیاد ذکر کنید. خب یکی از شرایط اینه که چه اصالت الاحتیاطه، چه اصالت البراءه، چه بقیه اصل منقه موضوع نداشته باشه، اصلی که حاکم بر اوست یا وارد بر اوست یا خلاصه مقدمه بر اوست نداشته باشه. بنابراین این جدا کردن این شرط از بقیه شروط و او رو به عنوان تنبیه اینجا ذکر کردن اشکال منهجی داره. این جای بحثش کجاست؟ اونجاست. و این سوال باز بر شیخ اعظم، بر آقای آخون، که اینا پایه های مطالب بعدی ها هستن، وارد بعدی ها هم دیگه اختفا و اثر هما، و اینو اومدن اینجا به من تنبیه ذکر کردن، اونجا ذکرش نکردن، با اینکه جای این ذکر، ذکر این مسئله در اونجا هست. یه کلامی در عبارت محقق عراقی قدس سر در نهایت الافکار هست که ایشون این مطلب رو بیان نفرموده، ولی یه جمله فرموده ممکنه از اون جمله جواب این سوال رو استفاده کنیم. ایشون فرموده که اگر ما اصل منقه موضوع داشته باشیم، این در حقیقت دیگه جاری نمی شود براءت، و این شرط نیست، بلکه موضوع نداره. شرط در جایی است که موضوع باشه، بگیم حالا این موضوع این حکم بخواد برش مترتب بشه مشروط به فلان شرط، اما جایی که اگر این نباشه اصلا موضوع منتفیه، این که بهش نمیگن شرط. لعل اگر این مطلب رو بهش توجه کنیم، این که آقایون اینو در شرایط ذکر نکردن، اینجا ذکر کردن، خب اما این منقوض است به اینکه پس فحص رو چرا اونجا ذکر کرده. خب فحص هم همینجوره، ما اگه فحص کردیم دلیل پیدا کردیم، بنابراین موضوع نیست. اگه فرض کردیم دلیل پیدا نکردیم، خب حالا احراز میکنیم موضوع هست. بنابراین این که میگید اشتراط فرض، اونم همین جوره، مگر این که بگیم فرض یه طرفش سلب موضوع میکنه، اما یه طرفش اثبات موضوع میکنه، به لحاظ اون طرفش، به لحاظ اون طرفی، مثل بقیه مباحث اصولی. مثلا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، به لحاظ قول به حجیت در راستای استنباط واقع میشه، به لحاظ قول به عدم حجیت که در راستای استنباط واقع نمیشه، به لحاظ این طرف مسئله جز مسائل علم اصول میشه، نه به لحاظ اون طرف مسئله. اینجا هم مثلا اینجوری توجیه بکنیم، نه براءت جاری نمیشه، میشه که یعنی میشه همتون حرف زد ولی حجت نیست. یعنی موضوعش در جاییست موضوع براءت تقیید میشه. اصلا موضوع براءت باید شبهه حکمیه بعد الفحص، این جز موضوعه بعد الفحص.
شرایطشون
چجوری معنی میکنید؟
همه
تطبیقات
هایی تو موضوع ببرید، شرایطش چجوری معنی میکنید؟
موضوع عبارت از
شرط باشه، میتونید
تو نایه
موضوع بگید دقت در
نایه
موضوع هم رو
افاده میکنید. شرط ها ببینید، خود شرط خارجه از موضوعه. نه، ما یه مقتضی داریم که بهش مصلحت قائم است، اون میشه موضوع. این مصلحت، این مقتضی بخواد مقتضاش به من از ظهور برسه، یه شرطی داره که اون متمم فعالیت فاعل است یا قابلیت قابل، و یا موانعی داریم که نمیگذاره. فلذا در محل خودش اینا رو از هم دیگه جدا کرد. ما موضوع رو میخوایم بگیم به اون چیزی که مقتضی برش قائم است و مصلحت برش قائم است اگر فلان شرط محقق بشه. و گاهی شرط اصلا کاری نداره به خود مقتضی، شرط گاهی مال قابلیت قابل است، یعنی برای که اون بتواند این دریافت کند این مصلحتی که قائم است.
من هستم، ما میگیم همین برام همونجا میاد، میتونید بگید مقتضی شکه، اون شرطش
اینه
که بعد از فحص باشه، اشکالی نداره.
نه، ادله اینجوری نشد، ما ادله رو تقیید کردیم به واسطه ادله فحص تقیید کردیم، یعنی موضوع حکم شد این. ممکنه در نظر شریف آقایون این باشه که اینجور کردن، و الا به حسب منهج بهتر اینه که نه، این شرط هم در همونجا ذکر بشه. بالاخره بوی شرطیت رو داره دیگه، یعنی سلیقه و ذوق. حالا اینا ترتیب ها بر اساس ذوق دیگه، ذوق ذوق بنده این است که این شرط هم اینجا، این تنبیه اینجا باید هست بشه، و در تنبیه باید این در ضمن شرایط ذکر بشه که اونجا همه شرایط با هم دیگه مورد توجه انسان باشه. این هم سوال دوم.
فرمودید که این فحص به لحاظ یک طرف موضوع اثبات میکنه، به لحاظ اون طرف موضوع اثبات میکنه.
بله، اگه فحص کردیم و دیدید دلیل نداریم، خب امر سومی که اینجا وجود داره این است که این اصلی که جاری می شود تارتن مذهب و مخالف موضوع براءت است. همین مثالی که زدیم، خب اصل عدم تزکیه که جاری کردیم معلوم میشه این حرام است، پس اصالت الاباحه یا براءت جاری نمیشه. یا در اون مثال وقتی استصحاب حرمت وقت حائض که فیضش تمام شده و هنوز غسل نکرده کردیم، حرمت ثابت میشه، پس موضوع اصالت البراءه و حلیت از بین میره. اینجا مقتضای اون اصل موضوعی برخلاف مقتضای براءت و اصالت الحلیت. ولی گاهی مقتضای اون اصل موضوعی موافق با اصالت البراءه و اصالت الحلیه است. مثلا اگر در همین مثال تزکیه میدانیم گوسفند، میدانیم که قابلیت تزکیه رو داره، هم قابلیت محل وجود داره، هم بنابراین اگه اون زب با شرایطش محقق بشه، فری اوداج بشه، رو به قبله باشه، بسم الله گفته شده باشه، نمیدونم ذابحش مسلمان باشه و وسیله ذبحش حدید باشه، این تزکیه محقق میشه. اینو میدونم. حالا اگر جلل عارض شد بر این گوسفند، یه مدتی مثلا نجاست خار، یه جایی بود نجاست خور، مرغ نجاست خور، چه این توی روستاها و اینا خیلی محل اون وقت محل ابتلا بود که معمولا نجاست ها هم همینجور در علن بود و اینا، مرغا از همونا تغذیه میکردن. خب الان شک میکنیم اگر جلل عارض شد استعداد و قابلیت این حیوان برای تزکیه باقیست یا باقی نیست؟ خب شک داریم. الان این مرغ رو اگر ذبح کردن شک میکنیم آیا این حلال یا حرامه؟ خب میگیم کلش الا که حلال، براءت جاری میکنیم. استصحاب عدم تزکیه هم اینجا جاری نمیشه، چون سابقا تزکیه بر این وارد میشد، محل قابلیت داشت. الان استصحاب چی اینجا جاریه؟ استصحاب بقا، استعداد برای تزکیه، قابلیت. نتیجه استصحاب بقا قابلیت همین است که حلاله. الان شک دارم این مرغ قابلیت داره، این مرغ مجلل و جلال باید گفت، این مرغ جلال قابلیت داره یا نداره. خب استصحاب بقا قابلیت میکنیم، فرج اوداج میکنیم، همه شرایط رو ملاحظه میکنیم. بعد از این اون دلیلی که میگه که الا ما زکیتم شاملش میشه، پس میشه عرفش. پس نتیجه‌ای که از این استصحاب گرفته میشود این نتیجه است که شما از اصالت البراءه یا اصالت الیه میگیرید. آیا اینجا هم باز جریان براءت و اصالت الاباحه مشروط است به اینکه این استصحاب موضوعی نباشه مثل اونجا، یا اینکه نه در جایی که موافقه دیگه فرق نمیکنه شما به این استدلال کنه یا به اون استدلال بکن، از نظر من هیچ فرقی نمیکنه. عبارت آقای آخون قدس سر رو اینجور فرموده: انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها. اصل موضوعی مطلقا نباشه، این ولو کان موافقا لها توضیح همون مطلقاست. البته دیشب یه آقایی میگفت که یک کسی هر جا مطلقا میرسید، چه در فقه چه در اصول، میگفت یعنی چه روز چه شب، اینجوری معنا میشه مطلقا یعنی چه روز چه شب. ولو کان موافقا لها، اگرچه اون اصل موافق، اون اصل موضوعی موافقا لها یعنی با اون براءت موافق باشه. چرا؟ خب برای خاطر اینکه اون ادله که گفتیم اون ادله فرقی نبود بین اینکه موافق باشه یا مخالف باشه. اگه حکومت بازم حاکم، اگه وروده بازم وروده، اگر وجهان آخران برای تقدم گفتیم جاریه، چه موافق باشه چه مخالف باشه، پس در این جهت فرقی نمیکنه. فلذا یک فقیه متوجه که اصولش رو متقن کرده باشه اینجاها نباید وقتی که میخواد این رو استدلال کند در مقام استدلال بیاد بگه فرقی که نمیکنه، این نتیجهش اباحه است، اونم نتیجهش اباحه است، حال ما به این استدلال میکنیم. این استدلال غلطه، جایگاه نداره و وجود نداره، خیال و تخیله، باید به همون استصحاب موضوعی در اینجا تمسک بشه. بنابراین این عبارت آقای آخوندم قدس سرک فرموده ولو کان موافقا لها مطلب دقیق و درست است که ایشون فرموده است. خب نه حالات دیگه، میگیم این حیوان، میگیم این حیوان اتفاقا این قابلیت هم باید قبل از تزکیه باشه.
میگه فرمایش توی تقدیر بحث عدم تزکیه حال الحیات، که حال الحیات حالا شیخ اینجوری داشت که حال الحیات عدم تزکیه است، اون رو استثنا
کرد. بله اون در اونجا، اون در مثال اول بود، اون در مثال اول بود. اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا که جلل عارض شده بر این حیوان، الان حیات داره این حیوان، درست؟ میگیم قبل از عروض این جلل این قابلیت تزکیه داشت.
قابلیت تزکیه
هم تزکیه
که الان خوردنش حرامه،
بخاطر اینکه بله او حرامه، اون وقت نمیخوایم استفاده کنیم، میخوایم بگیم، میخوایم ببینیم اگر این رو ذبح کردیم با شرایطش رو به قبله بود و بقیه شرایط آیا حلاله یا حرامه، درست؟ یکی از شرایط این که تزکیه بتونه در اینجا حلیت بیاره اینه که این در حال حیاتش قابلیت برای تزکیه داشته باشه. یکی از شرایط اینه که این قابلیت داشته باشه، از حیواناتی نباشه که قابلیت نداره، مثل کلب، کلب قابلیت نداره، در حال حیاتش قابلیت نداره، بلکه تمام ذبح با شرایطش هم انجام بدی فایده نداره، سید بکنی او را فایده نداره. خب الان این مرغ، این گوسفند در حال حیاتش نمیدونیم اون شرط را که عبارت است از قابلیت داره یا نداره. قبل الجلل میگیم داشت، بعد الجلل استصحاب میکنیم. استفهام که کردیم پس این قابلیتش محرز میشه برای ما بالاصل. بقیه شرایط هم که بالوجدان داریم ایجاد میکنیم، بنابراین علیت موضوع علیت تمام میشه.
شک داریم جلل کامل شده یا نه، اینطور باید بفهمیم؟
نه جلل که داره، جلل مانع هست از تزکیه.
جلل که کامل باشه که مانع هست.
چرا؟
شک داریم که هنوز جلل
نه
به شرایطش بله باید صحیح بله باید کامل بشه.
چرا؟
خاطر اینکه اگه جلش کامل شده باشه که دیگه
جلل
که تزکیه رو میگن
جلل نه بالفعل اگر این کامل معقب شده باشه دیگه آثارشو داره، دیگه
آثارشو داره. یعنی چی؟ نه اینکه تزکیه نمیشه، گوشتش حلال نیست، ممکنه بگیم بله ازرش و اینا نجسه و امثال اینا، حالا یا طهارتش یا لجن یا اکلش هر چیز چیز شرعی داره، خلاصه بر اون بار میشود. فرض اینه که ما دلیل نداریم، ما فقط شکمون در فرض داریم، فرضمون اینه که شک میکنیم جلل مانع میشه تزکیه یا مانع نمیشه، همین شکمون اینه. خب نه در مورد چیز دیگه هم هست. بله خب اصل سبب مسببی ایشون میفهمه، چرا اونم یه حرفی است که حالا این به خدمت شما محل کلام اون مطلب. خب این بحث تمام شد، ما دیگه وارد اینجا آیون وارد ابحاث خود تزکیه و اینکه آیا تزکیه امر بسیطه یا امر مرکبه و یا امر به خدمت شما مرکبه از یه امر بسیط و یه امر مرکبه، وارد این مباحث شدن و همچنین وارد این مباحث شدن در اینجا که موضوع حرمت عبارت است از عدم مزکا یا موضوع حرمت عبارت است از میته و اگر میته بود آیا این استصحابه اینجا استصحاب به درد میخوره به درد نمیخوره، اینا ابحاث مهمی است که مربوط به بحث اصول نیست، مربوط به بحث فقهه و خود اینا اگه انسان بخواد وارد بشه هر کدوم روایاتشو باید بیاره بحث بکنه و استظهار کنه من الآیات و روایات، جای این بحث دیگه اینجا نیست، اگرچه خیلی از اصولیون در اینجا وارد این مباحث شدن، ما دیگه به خاطر اینکه به مباحث دیگر اصولیمون که باید از این تنبیهات برسیم نمیرسیم و مباحث هم مال اصول نیست دیگه اینا رو دیگه حذف میکنیم. بنابراین اون چه که ما در تنبیه اول که جاش هم باز اینجا نیست، این تنبیه اول گفتیم جاش در شرایط که ذکر بشه مسلم است، این که باید اصل موضوعی و حکمی که اون اصل موضوعی یا حکمی مقدم است بر اصالت الحل و اصالت البروان نداشته باشیم، اونی که بحث اصولی است بجو اینه. حالا در مقام صغرا و مثال اصالت و عدم تزکیه مثال است، جلل مثال است نیست، خب به عنوان مثال ذکر میکنیم اینا رو، ولو مثال ها مثال های فرضی فرض کنید باشه، اما تحقیق در این مسئله با اگه بخواییم درست تحقیق کنیم و حق مسئله ادا بشه که خب خیلی بحث داره، باید یه دو هفته بحث کنیم.
جلل با هم همون مثال بهتش همون که عرضی همگه بزنی که در خود تحقق جلل شبه داریم بهترشون، حتی اقلش محل خلافی که
نه در تحقق جلل
اگه جلل محقق شد ادین زیر فهمید
نه اون چه شبه
حرام میشه دیگه،
اون چه شبه موضوعیه میشه اگه در تحقق نه میدونیم جلل حاصل شده، شک داریم
میگه گوشش حرامه دیگه، شکی نداری حداقل تو بعض از اقوال
فرض
کنیم فرض کنیم فرض بزنیم که دیگه محل خلاف نباشه.
نه حرف سر اینه که در جلل آیا نجس میشه،
گوشتش هم حرام میشه
از باب نجاست. ببین خود آقای آخوند بعدن اینجوری
فرمود. الان فتوا هم هست ما اینو بگیم که ایده حداقل فهمیده این که پاکی رو خوردنش حرامه. و تحقق
خب اون یه جهت دیگه نمیدونیم. حالا ببینید آقای آخوند خودش فرموده اینجا ببینید. هذا لم يكن هناك اصل موضوعي اخر مثبت لقبول التزكيه كما اذا شك مثلا في ان الجلل في الحيوان هل یوجب و ارتفاع قابلیتهی لهای تزکیه املا فاصالت و قبولهی لها معهو محکمه و معها لا مجال لاصالت عدم تحققها فهو قبل الجلل کان یطهر و یحل بالفرع بسائر شرایطها فالاصل انه کذلک بعده. اصلا این نه ببینید این ممکنه مثال فرضی باشه، مثال فرضی باشه، حالا ممکنه در فقه اونجور باشه یا ایشون قائل نیست به اینجا که حرام میشه، ممکن میگه نجس میشه مثلا اون فضولاتش نجسه، نه اینکه خود اون حیوان حرام میشه، ممکنه نظر ایشون این باشه. این مثال حالا در اصول به عنوان مثال فرضی، برای این سوره. این به خدمت شما عرض شود که در شبهات حکمیه این چه بعد آقای آخون قدس سرم و من مازکرنا زهر الحال فی مشتبهت هلیت او و حرمت او به شبهت الموضوعیه. خب در شبهات موضوعیه هم برایت جاری میشه دیگه، در شبهات موضوعیه هم باز مشروط از جریانشون به اینکه یه اصل منقه موضوع باز اونجا نداشته باشیم. همچون در شبهات حکمیه این چنینیه، در شبهات موضوعیه هم این چنینیه، باز اینم از بس خارجه، چون ما شبهات موضوعیه رو که بحث نکردن آقای آخون. حالا اینجا دیگه به مناسبت که حالا حرف پیش اومده یه پرانتز باز کردن راجع به شبهات موضوعیه هم این تذکر رو دارن میدن که در شبهات موضوعیه هم همینطور که مثلا فرض کنید یک گوشتی هست، نمیدونیم تسکیه شده تسکیه نشد، از باب این که از خارجی نمیدونیم، همینجور به خدمت شما جواب یک کسی اومده بلد نبوده و اینا که تزکیه نشده بود، یه تزکیه شده. مثل یه موقعی بود که خب در بعضی از یه گوشتایی که از یه جایی میارن آدم نمیدونه تزکیه شده، اینا کبرا رو بلده، از نظر شبه حکمیه شبه نداره، نمیدونه اون ذبح شرعی با اون خصوصیات در اینجا محقق شده، محقق شده یا نشده. خب در اینجا بگیم خب نمیدونه، اصالت البراءه جاری میکنه، اصالت الحلیه جاری میکنه، این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل منقه موضوع داریم که اصل اینه که ذبح نشده است، ذبح شرعی انجام نشده است. پس با وجود این اصل دیگه نوبت به اون اصالت الهلیه و اصالت البراءه نمیرسد دیگه. در شبه موضوعی که واضحه این مطلب واضحه. بنابراین با این پرونده تنبیه اول بسته میشه، انشاءالله فردا وارد تنبیه ثانی به حسب فرمایش آقای آخوند بشیم. بسم الله.